حمایت از خبرنگاران که در بیرون از افغانستان فعالیت میکند نیز در واکنش به این تصمیم طالبان میگوید که طالبان در 4 سال گذشته بیش از 25 مورد محدودیت بر فعالیت رسانه‌ای در افغانستان وضع کردند.
لغو جواز برخی از نهادهای امنی هم تداوم محدودیت است. این نهادها عمدتاً در حوزه حمایت از آزادی بیان، ارزش‌های آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و در نهایت به خاطر بلند بردن ظرفیت خبرنگارا در داخل افغانستان کار میکردن. با محدودیت فعالیت نهادهای امنی طالبان تلاش میکردن که بیشتر روایتهای خودشان از طریق رسانه‌ای که داخل افغانستان فعالیت دارن بازتاب پیدا کنند.
پیش از این شماری از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان به طور پیهم شکایت کرده بودند که از سوی حکومت طالبان با کنترل شدید، نظارت و سانسور روبرو هستند. همچنان نهادهای مختلف بین‌المللی نگرانی خود را ابراز کردند که طالبان فضای آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای در افغانستان را محدود ساختند.
شنیدید که حکومت طالبان به جز 3 نهاد تمامی نهادهای عامی خبرنگاران را در افغانستان لغو کرده. اقدام طالبان عکس العمل های را هم برانگیخته است. کاربران فیسبوک در فیسبوک رادیو آزادی هم به این عکس العمل نشان دادند. برخی از کامنت ها یا پیام هایی را که بر رادیو آزادی نوشتند به شما به خوانش می گیرم. سحر یونسی نوشته: اگر رسانه ها نباشد یک کشور مانند کور می ماند، چون رسانه ها همیشه واقعیت را برای مردم نشان می دن. کسی که رسانه ها را خاموش می کند یعنی از واقعیت فرار می کند تا رسوا نشود. احمد جاوید آرزومند نوشته: کار نیک شده. تمام عمر این نهادها فقط پول پیدا کردند، هیچگاه به هیچ شکل مشکل جدی خبرنگاران را رسیدگی نکردند. اصلان یو آر نوشته: لغو نهادهای عامی خبرنگاران نگرانی ها درباره آزادی رسانه ها و امنیت خبرنگاران را افزایش می داد. رسانه های مستقل بخش مهم از آگاهی و اعتماد عمومی هستند. شما هم می توانین که نظریات خود را در این بخش با ما شریک بسازین، سر بزنین به فیسبوک رادیو آزادی و در آنجا پیام هایتان را با ما شریک سازین.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سازمان جهانی صحت یا WHO گفته که تنها در ماه دسامبر گذشته بیش از 360 نفر در افغانستان بر اثر بیماری‌های مختلف جان باختند. جزئیات گزارش تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. اما طوره که پیشتر هم گفتم، WHO یا سازمان جهانی صحت گفته که تنها در ماه دسامبر 2025 بیش از 360 نفر در افغانستان بر اثر بیماری‌های مختلف جان باختند. در گزارشی سازمان گفته شده که بیشتری افراد به دلیل بیماری‌های شدید تنفسی و سینه بغل جان‌های خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با شدت گرفتن سردی هوا در فصل زمستان، سازمان جهانی صحت WHO از صدها مورد مرگ و میر ناشی از بیماری‌های مختلف در افغانستان خبر داده است. WHO در گزارشی که یک شنبه 25 جنوری منتشر کرد، اعلام کرده که در ماه دسامبر سال 2025 دست کم 366 نفر در افغانستان به اثر بیماری‌های مختلف جان باختند. در این گزارش علت بیشتر این مرگ و میرها بیماری‌های تنفسی و سینه و بغل عنوان شده است. بیماری‌هایی که با شدت یافتن سرمای زمستان موارد آن در سراسر افغانستان رو به افزایش است. بر اساس این گزارش در ماه دسامبر از میان 183,300 مورد مثبت بیماری‌های تنفسی 352 نفر جان باختند که این رقم نسبت به ماه نوامبر 24% افزایش را نشان می‌دهد. در ماه نوامبر شمار جان باختگان ناشی از بیماری‌های تنفسی 248 نفر گزارش شده بود. هوای سرد و دسترسی محدود به خدمات صحی از عوامل اصلی افزایش این میزان مرگ و میر دانسته می شود. سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که در ماه دسامبر 10 نفر بر اثر بیماری سرخکان، 3 نفر بر اثر اسهال شدید و 1 نفر بر اثر بیماری کانگو جان باختند. در این گزارش آمده است که هرچند مورد ابتلا به تب دنگی، مالاریا، کووید 19 و اسهال شدید نسبت به ماه نوامبر کاهش یافته، اما پیش از این سازمان جهانی صحت و شماری از نهادهای بین المللی هشدار دادند که افزایش سریع بیماری های تنفسی به ویژه برای کودکان، سالمندان و خانواده های بیجا شده یک تهدید جدی به شمار می رود. شماری از شهروندان افغانستان نیز می گویند که با سرد شدن هوا در مناطقشان بیماری های تنفسی افزایش یافته و در نتیجه برخی از اعضای خانواده هایشان جان باختند. عبدالله احمدزای باشنده منطقه دندغوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت:
سینه بغل زیاد شده و
سینه بغل بسیار زیاد شده است، چون هوا خیلی سرد است. در هر خانه حتما یک یا دو نفر به این بیماری مبتلا هستند. حدود یک ماه پیش پسر کاکایم که 7 سال عمر داشت بر اثر سینه و بغل شدید جان داد. پدرش پول رفتن به شفاخانه خصوصی را نداشت و در شفاخانه های دولتی هم امکانات وجود نداشت. در نهایت بیچاره جان باخت. فقر در اینجا بسیار زیاد است
که بیوزلی زیاد شویده.
همچنان محمد عظیم باشنده مرکز ولایت غزنی بر رادیو آزادی گفت که سرمای شدید باعث افزایش بیماری سینه و بغل در میان کودکان و بزرگسالان شده است.
یخ شدید تپوسم خپل لمن په غزنی.
در غزنی موج سرمای بسیار شدید جریان دارد. بیماری سینه و بغل در میان کودکان و بزرگسالان خیلی زیاد شده است. کسانی که تازه از پاکستان برگشتند و در کمپ ها زندگی میکنند نسبت به دیگران آسیب پذیرتر هستند، چون هیچ گونه امکاناتی ندارند.
مشکلات سرلاس و گریواندی.
این در حال است که در روزهای اخیر در شماری از ولایت‌های افغانستان برباری های شدید و باران ادامه دارد و هوا به شدت سرد شده است. سازمان جهانی صحت با شدت گرفتن زمستان خواستار حمایت دوامدار برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری های موسمی شده است. این سازمان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته نیز اعلام کرده بود که به دلیل کمبود شدید بودجه در سال 2025 فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شدند، که در نتیجه دست کم 3.79 میلیون نفر تحت تاثیر قرار گرفتند.
بیشتر از خبر.
پرشتن گاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه آزاد تا لحظات دیگر با چند پیام از شما به پایان میرسانم. اما پیش از آن در گزارش میشنوید که قالین افغانستان که در سطح جهان محبوبیت داره و توجه علاقمندان به خود جلب میکنه، اما در داخل افغانستان کسانی به ویژه زنان که قالینا را میبافن میگن که زحمت زیاد میکشن اما دستمزدشان کم است و در بسیاری موارد با گفتی آنها به خاطر قالین بافی با بیماری های مختلف هم دچار میشن. ای که در عقب یک قالین زیبای افغانی چی زحمات نهفته در این گزارش میشنوید.
شماری از زنان مسئول در شرکت های قالین بافی زنان در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که کمبود قراردادهای مناسب، عدم دسترسی به بازارهای خارجی و ناقص بودن فرایند تولید باعث شده مزد کارگران اندک و با تأخیر پرداخت شود. مسئول یک شرکت قالین بافی در ولایت هرات که میگوید 70 زن و دختر را در شرکت خود استخدام کرده، به رادیو آزادی گفت به همین دلایل شرکت های قالین بافی ناچارند تنها بر اساس سفارش شرکت های وارد کننده مواد خام قالین کار کنند، سفارشی که به گفته او با مفاد اندک همراه است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، افزود زنان و دخترانی که در این بخش کار می کنند بر اساس متر مربع قالین مزد می گیرند، اما این مزد اندک است و پاسخگوی نیازهای ابتدایی زندگی آنان نیست. او افزود که بر اساس آخرین آمار حدود 1000 زن و دختر در ولایت هرات مصروف قالین بافی اند که شماره به گونه خصوصی و برخی آنان با شرکت های قالین بافی ویژه زنان کار می کنند.
خانم های قالین باف که در ولایت هرات فعالیت می کنند، خب به اساس متر مربع مزد دریافت می کنند. یعنی اگر محاسبه بکنیم به اساس پاداش یا دستمزد که می گیرند، وقتی ما یک قالین 6 متر می خواهیم به کارگو و کشورهای اروپایی ارسال بکنیم، کارگو همون قیمتی رو میگیره از ما که بافنده در 6 ماه مزد دست گرفته. یعنی کمترین مزد یا کمترین مفاد، کمترین پول به دست بافنده میرسه.
او افزود با آنکه به دلیل گرد و خاک مواد قالین بافی استفاده از ماسک توصیه می شود، کارگران با مشکلات جسمی مانند درد مفاصل و کمر خستگی، مشکلات تنفسی و ضعف بینایی روبرو هستند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز میگوید با آنکه زنان حدود 90% صنعت قالین بافی را در افغانستان پیش میبرند، اما بیشتر آنان در پایین‌ترین بخش زنجیره تولید کار میکنند و دستمزد کم دریافت میکنند. یونما با نشر اعلامیه در 15 جنوری به نقل از سوسان فروکسن، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور زنان، تاکید کرده که باید از زنان در همه مراحل تولید قالین، از تولید پشم و ریسندگی گرفته تا بافت، حمایت شود. زیرا به گفته او تکمیل و توسعه کسب و کار صنعت قالین افغانستان به دلیل تلاش و مهارت زنان افغان پایدار مانده است. اعلامیه افزوده که دفتر امور سازمان ملل متحد اخیراً همراه با شرکای مختلف صنعت قالین از جمله شرکای تجاری منطقه‌ای کارگاه تخصصی برگزار کرده تا فرصت‌های زنان فعال در این بخش و بافندگان زن در تمام مراحل تولید قالین افزایش یابد. در ادامه آمده که این کارگاه در ساحه آزاد تجارتی موسوم به ایریتریوم در شهر ترمز ازبکستان نزدیک مرز با ولایت بلخ، به گفته یونما ولایتی که حدود 70% تولید ملی قالین را به خود اختصاص می‌دهد، برگزار شد. فریده مسئول یک شرکت قالین بافی و پشم ریسی در ولایت بلخ که میگوید بیش از 80 زن و دختر در آن مشغول کارند، اما به رادیو آزادی گفت با وجود ساعت‌های طولانی کار، مزد کار زنان قالین باف در این ولایت کاهش یافته است.
وقتی که ما میریم در سنتر میبینیم که خانم‌ها چه قضاوت میکشن بالای یک قالین، اما مزد از او قالین نسبت به وقت و کم کم تر شده، اما بازم به خاطر امرار معیشت خود کار میکنن اینا، چون ما پیش از ضرورت دارن به کار و وظیفه تا بتونن خرج و مصارف خود را بکشن.
او افزود که تأخیر در پرداخت مزد کارگران این بخش که به گفته او بیشترشان دختران و زنان بازمانده و محروم از آموزش و کار در اداره های دولتی و غیر دولتی اند، به دلیل مشکلات مختلف از جمله پیچیدگی های اداری شرکت های قراردادی در بسیاری موارد سبب می شود که این زنان کار خود را ترک کنند. این مسئول شرکت قالین بافی در ولایت بلخ می افزاید که برای رفع این مشکلات نیاز است شرکت هایشان با تجهیزات کامل تولید قالین مجهز شوند، امکان دسترسی مستقیم آنان به بازارهای بین المللی و شرایط به دست آوردن قراردادهای خارج از کشور فراهم شود.
اگر ما بتانیم از 0 تا 100 قالین تمام کار شما خود ما انجام بدیم به شرکت خود ما شود، و یا هم قراردادهای خارجی داشته باشیم که از بیرون کشور بر ما قرارداد بده، و این قراردادهای خارجی خوبی داره که وقتی که کار تمام شد پول و مزد کار بر ما میده و ما میتونیم دفعتا مزد کارمند بدیم که کارمند دمو پیسه ضرورت دارد و هم باعث میشه که امون کارمند پیش ما به طولانی مدت کار کنه.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شماری از دختران و زنان در 4.5 سال گذشته پس از من آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ناچار شدند به خاطر تامین مصارف زندگیشان و برخی حرفه ها از جمله قالین بافی رو بیاورند. بسیاری از آنان که زنان سرپرست خانواده اند، پیش از این نیز در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات صحی و مزد کم شکایت کردند. اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID که قبلا در افغانستان فعالیت داشت، بیش از یک سال قبل گفته بود که تولید سالانه قالین در افغانستان از 1.1 میلیون متر مربع به 3.3 میلیون متر مربع افزایش یافته است. به گفته این اداره حدود 1,200,000 نفر از جمله 90% زنان در بخش صنعت قالین در افغانستان مصروف کار هستند و ارزش تولید قالین در این کشور به $330 میلیون رسیده است. به اساس معلومات اتحادیه صادرکنندگان قالین افغانستان، قالین و گلیم در 22 ولایت افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمال بافته می شود و به 30 کشور جهان صادر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسیم پهم دیرم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان ده باره تاجو نمی کنه، هیچ رسانه ده باره کنم حرف نمی زنه. همین صدای مره که شما پشت کنیم که مسئولی نمی رو بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما دکتر سید عبدالرزاق لقمان، استاد پوهنتون و عضو اکادمی فقه سازمان همکاری اسلامی هستند. آقای لقمان، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی.
ممنون جناب دادستف گرامی، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثل همیشه که از مهمانای عزیزم خواهش میکنم که اگر خودشان در قدم اول قسمی که آرزو دارن خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنن، از امو ابتدا در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات در کجا آغاز کردن و بالاخره به این معراج کفیر نستین چطور رسیدین؟ بفرمایید.
ما متولد شهر کابل و اصلا از ولایت غزنی هستم. در سال 1972 میلادی متولد شدیم و در مدت که ما طفل بودم ما به پاکستان مهاجر شدیم در سال 1984 و در شهر پشاور یک لیسه به نام لیسه صدیق اکبر که مربوط پیر صاحب مرحوم، یعنی جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی که به نام حزب محاذ ملی مشهور بود، و لیسه را تکمیل کردم و سپس با کورس های انگلیسی آغاز کردم که از طرف IRC یا از طرف امریکایی ها در پشاور به خاطر مهاجرین تنظیم شده بود و را ادامه می دادم و در این وقتش باز یک مقدار در بخش گزارش دهی خود بخش IRC هم ما کار می کردیم، یعنی من حیث یک محصل، ولی کورس های کوتاه مدت بود. ولی به مرور زمان باز در سال 1991 من شامل دانشگاهی که از طرف دانشگاه مکه مکرمه، یعنی جامعه ام القرای مکه فرعش در پاکستان به خاطر مهاجرین تأسیس شده بود، در اوج من درس خوانیم تا 1995. در 1995 من علوم سیاسی رو در اوج تمام کردم، البته درس ما به زبان عربی بود و اساتید ما همهش عربا بودن و عربایی بودن که اینا بیشتر به جهاد افغانستان آمده بودن به خاطر خدمات فکری و علمی و اکادمیک. باز در سال 1996 بنابر ملحوظات یا روابط عمیق که ما با خانواده گیلانی صاحب داشتیم، گویا که ما هم البته سید هستیم یا سادات هستیم، ما از قدیم زمان با اینا رابطه داشتیم، اونها لطف که داشتن مرا به دانشگاه الازهر فرستادن از طریق صحنه بورسیه خود. در دانشگاه الازهر برای بار دوم ما فاکولته شرعیات بخش فقه را در اوجه خواندم و در این وقتش چون قبلا ما عربی یاد داشتم و خوشبختانه انگلیسی را در IRC یاد داشتم، در اوجه این زمینه برای ما فراهم شد که ما در بخش ماستری هم داخله بکنم که ماستری ما در جامعه دول عربی یا عرب لیگ، انستیتوت آف عرب لیگ در اوج خواندم و لسانس شرعیات را یا فقه را در دانشگاه الازهر در یک وقت و من فقط امتحانش باز وقتی که تصادف می شود و را من تغییر می دادم و می تونست که به اختیار خود ما باشه. در اوج باز بخش حقوق را در دیپلم را در اوج خواندم و لیسانس را در فاکولته شرایط دانشگاه الازهر. باز مرحله ماستری را هم در دانشگاه جامعه دول عربی تمام کردم از سال 1996 الی 2003. در سال 2003 دوباره من به افغانستان آمدم وقتی که البته جمهوریت در افغانستان حکومت داشت و همزمان قوای اطلاف بین المللی در افغانستان حضور داشت. من افغانستان آمدم با داشتن دو مدرک، یک لیسانس علوم سیاسی و یک لیسانس شرعیات و همچنان ماستری در بخش روابط بین المللی. در این مقطع جناب پیر صاحب مرا من حیث هم منشی شورای اجرایه و هم مسئول سیاسی و هم مسئول اداری دفتر خود در کابل البته نقش داد یا مرا موظف ساخت که کار بکنم. نظر به مرابطی که ما قبلا هم داشتیم و این که اینها لطف کرده بودن مرا به مصر فرستاده بودن. دیگر از سال 2003 الی 2005 ما در دفتر پیسر کار میکردم و بسیار خوشحالم بودم و بسیار هم تجارب را حاصل کردم، چون مقامات برجسته دولت افغانستان یعنی دولت آن وقت افغانستان می آمدن به زیارت جناب پیسر و ما در محافل حضور می داشتم و بسیار موضوعات خوب را موضوعات مثبت را از اینها آموختم، به خصوص شخص جناب پیسر مرحوم. و در سال 2005 بنابر ملحوظاتی که داشتم یا گویا که در دور آور جناب پیسب یک مقدار مشکلات وجود داشت، نه شخصی پیسب البته، و چون دیدگاهی ما متفاوت بود، یک دیدگاهی ازهری بود و یک دیدگاهی مقدار روشن فکر بودم، و در اونجا به مشکلات مواجه شدم. باز آمدم در وزارت خارجه با دکتر صاحب عبدالله که وقت وزیر خارجه بود یک ملاقات داشتم، برشان گفتم که من بینی تا سطح هستم، من میخوام که با وزارت خارجه مدغم شم. با اونها برای ما فرصت مهیا ساختن در امتحان که ورودی سال 2005 من شامل امتحان شدم، که خوشبختانه در بین 12 صد مشترکین امتحان ما موفق شدم من حیث البته کارمند وزارت خارجه. و در سال 2005 رسما کار خود در وزارت خارجه در بخش حقوق بشر البته در روی ایفای وظیفه عمل کردم، و سپس من حیث معاون ریاست انستیتوت دیپلماسی ارتقا کردم، نظر به اسناد، نظر به تجاربی که من قبلا در پشاور داشتم، دیگر از طریق امتحانی که در اوجه صورت گرفت. البته بنان تا سال 2009 من من حیث مسئول یا سرپرست و معاون ریاست انستیتوت دیپلماسی بودم. ریاست انستیتوت دیپلماسی یکی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی وزارت امور خارجه بود که ما کارمندای جدید الورود را تحت آموزش قرار می دادیم، و با توافقنامه‌ای که با دانشگاه کابل داشتیم و دانشگاه واشنگتن و آسیا فاندیشن ما را کمک می کرد، کورس های یک و نیم ساله را هم دایر کردیم در وقت، و یک کورس انگلیسی را هم ایجاد کردیم، همزمان کتابخانه وزارت خارجه را دیجیتالایز کردیم. و در سال 2009 من حیث سکرتر اول و معاون سفیر به ژاپن گماشته شدم، که دیگر او وقت وقت دکتر سپانتا بود. دکتر سپانتا از سال 2009 الی سال 2012 من در ژاپن ایفای وظیفه کردم. در سال 2012 دوباره به کابل بازگشت کردم و من حیث معاون ریاست حقوق و معاهدات از سال 2012 الی 2016 ایفای وظیفه کردم. در سال 2016 بر مبنای تقاضای خودم من حیث معاون و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان همکاری اسلامی ایفای وظیفه کردم. یعنی به این معنا که ما در عربستان سعودی دو سفارت داشتیم، یکی سفارت دولت و مستقیما تحت حاکمیت وزارت خارجه و ریاست جمهوری در ریاض، و یکی هم نمایندگی دائمی افغانستان در شهر جده بود که مربوط و منوط به سازمان همکاری اسلامی، یعنی 57 کشور اسلامی در اونجا نمایندگی داشتن، افغانستان هم نمایندگی داشت که در اینجا من ایفای وظیفه میکردم، و خوشبختانه در اون سال نمایندگی ما به سفارت ارتقا یافت. در سال 2019 ختم وظیفه شدم، دیگر شهر لندن آمدم، در اینجا پناهنده شدم.
مهمترین چیزی که شما میخواهید اینجا به زبان بیارین که یک نمونه شوه به نسل جوان چی هست؟
در دورانی که من موصلم بودم در پشاور در IRC کار میکردم که خدمت شما عرض کردم، و در اونجا یک سری معلومات رو موصل کردم. در اونجا ما کتاب های مهاجرین چاپ میکردیم، این کتاب های مکتب یک مطبوعات داشتیم که هم از طرف امریکا یا دانشگاه نبراسکا بود، ما در اونجا ازپای وظیفه میکردیم. یعنی در اونجا یک مقدار تجربه حاصل شد و زبان انگلیسی. وقتی که ما در کابل آمدم و من حیث کارمند وزارت خارجه ایفای وظیفه میکردم، یک درک بسیار روشن از افغانستان داشتم. شما می دانستم که یگانه مسیر درست و صحیح با نسل آینده روشن فکری و روشنگرایی است، و از باب تعلیم، تحصیل، تجربه، صداقت، تعهد، چرا که کشورهای پیشرفته همهش منوط به می مواصفات است. وقتی که ما می خواهیم که یک کشور منفع داشته باشیم، باید که مترقی، متعالی، روشن فکر، صادق و متعهد باشیم. بنان یکی از موضوعات را که ما نزد خود و نزد وجدان و ضمیر خود قلمداد کردیم امی بود که ما در هیچ حالتی به دیگر قضایا ما به هدف نمیرسیم. یعنی موضوعات قومگرایی، موضوعات مذهبگرایی، موضوعات مثلا زبانگرایی، این چیزهای بیفایده است وقتی ما را ضایع میسازه. نه خیر، تمام کشورهای جهان که ما به اونا تو نگرشی بسیار حقیقی و بر مبنای واقعیت ها داشته میباشیم، علت اساسیشان صداقتشان، تعهدشان، دانششان و تحقیقشان است در مورد کشورشان. ما به می الهام کار خود آغاز کردم. در وزارت خارجه بسیار زود رشد کردم. در ژاپن که رفتم در اونجا بسیار یک فرصت عظیمی برای من مهیا شد، چرا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار بزرگ و مطرح جهان است و مرکز دیپلماسی جهان است. بنابراین در اینجا فرصت ما یافتم که در دانشگاه توکیو، کمپن یونیورسیتی آمریکایی ها و همچنان دانشگاه یوکوهاما، یوکوهامای ژاپن، ما یک سری لکچرهایی داشتم و در محافل بین المللی و محافل داخلی، یعنی نشنل کانفرنس در خود توکیو میکردم. بنان این یک تجربه برای بسیار بسیار گسترده ساخت و سیه ساخت و در این وقتش ژاپن دومین تمویل کننده برای افغانستان بود و افغانستان اساکر فیزیکی در افغانستان نداشت، فقط کمکایش از طریق سفارت تنظیم و ترتیب میشد که مؤسسه جایکا یک مؤسسه در اینجا. چیزی را که بسیار برام جالب بودی بود که من وقتی که پیشرفت ژاپن دیدم، تکنولوژی ژاپن، ژاپن در اون وقت دومین قدرت اقتصادی بود، من به این فکر شدم که چطور ما اینمی علم و دانش ژاپن به افغانستان انتقال بدیم. بنان و در سال 2010 ژاپنی ها کمک 5 میلیارد دلار برای افغانستان کردند که ما یک شهرک می سازیم در دهسبز کابل برای 3 میلیون انسان. باز ما به نام دکتر خالد رشاد، یک از پروفسورهای بسیار موفق افغانستان در ژاپن است که خانم ژاپنی داره، من نزد او مراجعه کردم. ما برش گفتم ما میخواهیم که یک دانشگاهی را در افغانستان به نام دانشگاه صلح بسازم که از یک طرف ما امی تکنولوژی و پیشرفتی که در ژاپن وجود داره ایرا کتابهایش را ترجمه کنیم و یک دانشگاه بسیار معتبر در کابل بسازیم و از طرف دیگه امی تولید موتری که دارن، مثلا موضوع تویوتا و که مشهورترین موتورهای ژاپن از دست جان، اینه میره بود افغانستان تولید بکنه و به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی که مسیر بسیار نزدیک میشه، هم برای ژاپن فایده است و هم برای افغانستان، و هم افغانستان متکی به اقتصاد خود میشه و ژاپن هم یک کشور بی‌طرف است. اگر ژاپن این کارو میکنه هیچ کشور مخالفت هم نمیکنه. این دکتر خالد رشاد بسیار در این قضیه خوشحال شد، بسیار خرسند شد، مرا گفت بسیار گپ خوب است. باز او گفت که خیتو انی طرح تنشته کن، من این را به آقای کرزی، چون در سال 2011 آقای کرزی یک سفر رسمی به ژاپن داشت، گفت به او من میتونم، چون آمد کرزی گفت که رفیق ماست، او را من آمد جان گفت میگم، کرزی هم نمیگم چون همسین پیش بود. دکتر خالد رشاد هم از ولایت قندهار است. بازم این طرح منشته کردم، طرح نو صفحه‌ای بود و این طرح را ای به آقای کرزی داده بود. کرزی برای گفته بود که کاملا درست است، ما موافق است، هیچ مشکل ندارم، بسیار گپ خوب است، نظر به مو بیروکراسی داری که بود یا نظر به مفسادی که موجود بود این تحقق پیدا نکرد. بار دیگری که من در کابل رفتم، کابل در ریاست حقوق بایداد که یک نهاد بسیار مهم بود، چون موافقتنامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای متعدد امضا میشد، اتفاقنامه یا معاهدات دو جانبه چندین جانبه بود، در اونجا من نقش داشتم، چون من حیث معاون تکنیکی ایفای وظیفه می کردم و ما در طول 20 سال 1,500 موافقتنامه به تمام جهان به امضا رسانیدیم که یکی از دستاوردهای تاریخی افغانستان است و خوشبختانه در این یک مقدار ما هم سهم داشتم. المهم خود موافقتنامه هم یکی از مسیرهای تنظیم روابط یک کشور و یک ملت با سایر جهان است، یعنی بسیار زمینه سازی میکنه که ما منظر قانونی، از منظر حقوقی ما بتانیم با دیگر جهان وصل باشیم و از داده های از اونا استفاده بکنیم و ما از داده های خود را در اختیار اونا قرار بدیم. باز در عربستان سعودی ما وقتی که آمدم در اینجا در سال 2003 سازمان همکاری اسلامی یک قطعنامه را صادر کرده بودن که در افغانستان ما یک دانشگاه می سازیم به نام دانشگاه بین المللی سازمان همکاری اسلامی، مصارف شما ناب می پردازن و وقتی که این را در افغانستان روان کردیم و در افغانستان تقریبا از طریق وزارت مالیه این پروسس میشد، بنابر ملحوظات بیروکراسی، ملحوظات قومی که در افغانستان حاکم بود، به او خاطر این ملغا شد. اونا بالاخره این دانشگاه را انتقال دادن در ولایت خاص خود نظر به ملحوظات قومی که یام به ناکامی انجامید بود، در حالی که او بسیار یک دانشگاه بسیار معتبر بود. دیگر به طور مجموع در اینجا راستا تلاش های زیاد صورت گرفت، تا هنوز هم و منظومه زیر دست است. در آینده ما میتونیم دوباره او را اعاده بکنیم یا او را احیا بکنیم و دوباره او را تنظیم و تدریب بکنیم، به خاطر از اینکه یگانه مسیر افغانستان تعلیم، تحصیل، تجربه و همچنان تحقیق و ارزیابی است که ما به جهان مترقی وصل شویم، از جهان مترقی بیاموزیم و او از مسیر تحقیق، از مسیر ارزیابی، از مسیر تعلیم و تحصیل حاصل میشه.
آقای لقمان، در ژاپن تشریف داشتین، راجع به ژاپن که صحبت باز میشه زیادتر ممین موترهای تویوتا به یاد ما میایه، اما در مجموع چیزای دانستنی راجع به ژاپن چی چیز هست از نقطه نظر شما که به مردم افغانستان جالب باشه؟
جناب نظر صاحب گرامی، ژاپن بسیار نقاط عمده و نقاط مثبت داره که برای افغانستان جالب باشه. اولین نقطه مثبت که از ژاپنی ها بسیار افغان ها را دوست داشتن و افغان ها را دوست تاریخی خود فکر می کردن. دومی که سطح روابط افغانستان و ژاپن، اونا به این عقیده بودند که امی لاپس لزولی یا لاجورد چون یک سنگ مقدس است نزد ژاپنی ها و اکثرت مجسمه هایی که در ژاپن است متشکل یا ساخته شده از امی لاجورد است. و اونا به این عقیده بودند که لاجورد همیشه از افغانستان آمده، چون بودا در شهر بامیان است و این هم به یک دید عقیدتی، به یک دید البته دینی ارزشی به طرف افغانستان اینا عقیده و باور داشتند. این دو موضوع. موضوع سومی است که اینها از شجاعت افغان ها بسیار متاثر بودند و چیزهایی که در شرایط فعلی بسیار مهم است است که ژاپنی ها در کار خود، در صداقت خود در جهان ثانی ندارند. یعنی ژاپنی ها وقتی که امرایشان ملاقات میکنی، ده دقیقه وقت همیشه قبل از ملاقات میرسند. این خاصیت ماهیت ژاپنی ها. دوم است که ژاپنی ها را هیچ وقت در وقت کار خواب نمیبرند. سوم، بسیار محترم هستند، یعنی بسیار احترام میکنند. وقتی که ما در سفارت کار میکردیم، کارمندای محلی ما ژاپنی ها بودن، در زمین می نشستن، ما برش می گفتیم که در نه در چوکیت بشین، می گفتن ما همی عادت کردیم. به این مقدار این مردم متواضع، یعنی به معیارهای اداری اینا استوار بودن. و دیگری که کارها را بسیار به سرعت انجام می دادن. ما وقتی که یک وظیفه را به ژاپنی ها حواله می کردیم، خلال 10 دقیقه، 5 دقیقه الی 1 ساعت او را نتیجه در پیشروی ما می آورد، بدون از اینکه از ما سوال کنه. خودش تمام قضایا را، تمام پروسه را حل و فصل می کرد و همو پاسخ را که ما می خواستیم برای ما می آورد. دیگری که ژاپنی ها بسیار بسیار مردم نظیف بودند، پاک بودند. دیگر نقطه جالبی که داشتن، بلندترین معاشات در ژاپن صاحب معلم‌ها بود، یعنی معلمین بالاترین معاش را داشت، بالاترین ارزش را در جامعه معلمین در ژاپن دارند و خصوصا معلمین اطفال، چون اونها دیدگاهشان این است که طفل‌ها یا اطفال اصل و اساس بنیاد مملکت تشکیل می‌ده، به او خاطر است اینا بسیار اهتمام میکردن به معلمین اطفال و به خود اطفال و در خرید و فروخ، در تعامل تجارتی خود بسیار صفایی از خود نشان میدادن و همه چیز واضح و روشن میبود. ژاپن با وصفی که نصف برابر افغانستان مساحت داره، دومین اقتصاد جهان بود در اون وقت، حال سومین اقتصاد است، حال چون مقام دوم چین گرفته، یعنی و خود ژاپن هیچ چیزی نداره، نه پترول داره، نه تیل داره، نه آهن داره، هیچ چیزی نداره، اما چون مردم زحمتکش داشت، به او خاطر دومین اقتصاد جهان بود.
آقای لقمان، یک وجه مشترک همراه ژاپنیا افغانستان داره به خیالم امی چای سبز است. او هم بسیار چای سبز خوش دارن، میخورن و بسیار به یک نزاکت میخورن و بسیار کم میخورن اما با مزه. چی میگین در این مورد؟
دقیقاً در چایخوری ژاپنی ها و افغان ها به یک شکل است. دیگر امی سیستم خانه، وقتی که در خانه ما توشک داریم، لیاف داریم و به اصطلاح بالش داریم، عین قضیه را ژاپنی ها دارند. اما عرف عنانات مثلا بوتای خود در بیرون یا در دالیز میکشن و در داخل خانه پای لچ میارن، یعنی هیچگاهی در داخل خانه، در صحن خانه با پای چی نمیکنن و حتی طریق خواب کردنشان، طریق البته صبحخیزیشان و طریق حتی نان خوردنشان، بعض موضوعاتشان با افغان ها بسیار شباهت داره. بسیار عادت هایی از که افغان ها دارن، ژاپنی ها هم دارن و عین قضیه.
یک موضوع که یک سوال جالب است روی این مشارکت هایی که ما رویش صحبت میکنیم، یک موضوع جالب است، یک سوال جالب است که همیشه در ذهنم خطور میکنه، ایست که در افغانستان حداقل 100 سال گذشته در نظر بگیریم، قبل از او را هیچ فراموش کنیم، همین مسئله پادشاه‌گردشی در افغانستان زیاد مشهور بوده. بعد از 100 سال گذشته یعنی بسیار رهبرا آمدن رفتن و کودتا شد و از این قبیل مسائل. منتها در ژاپن همی امپراتور از یاد در جنگ دوم جهانی قسمی که شما میاد کردین شکست خوردن، اما امپراتور باز بر جایش ماند، یعنی مردم همراه رهبری خود استاد شد. منتها چرا مردم ژاپن کار نکردن که والا ای خو شکست خوردید از بین ببریم و باید جمهوریت شوه و باید آن شوه و این شوه، پشت از او گپا نگشتن و پشت رهبر خود استاد شدن، و منتها ژاپن به جای رسید که یعنی تلافی هم و شکست هم شد تا اندازه به گفته بسیاری از متخصصان. سبب از این که افغان ها زیادتر علاقه دارن به پادشاه گردشی و در ژاپن علاقه ندارن به پادشاه گردشی، سبب از این در کجا نافته؟
دقیقا، شخصا خود ما در یکی از روزهایی که سالروز تولد امپراتور ژاپن بود به نام اکینو، او وقت آل پسرش امپراتور هست، ما خودم اشتراک کردم و وقتی که در باغش رفتیم ما دیپلومات ها همه ما قطار استاد بودیم و ما امی بیرق افغانستان به طور کوچک در گردن ما بود، امی که دیپلومات ها را ملاقات میکرد به ایسی مک رسید، گفت تو از افغانستان هستی؟ ما گفتم بله. به انگلیسی بسیار آرام گپ زد، باز گفت که من مثلا یک سال گفت من سال 1972 به خلم افغانستان آمدیم. امید یک چیز گفت ژاپنی ها بسیار غرور ملی دارند، یعنی با هیچ کسی در موضوع فرهنگ و زبان و وطن خود تعامل نمی کنند. بسیار بسیار مخلص هستند به وطن خود، به زبان خود، به فرهنگ خود، به تاریخ خود، به عنعنات. و به مو خاطر است که ژاپنی ها اولین چیز برشان ژاپن است، اونا به نام نیهون میگن. نیهون برشان بسیار مهم است. وقتی که ما در بازار می رفتیم با انگلیسی صحبت می کردیم، یک مقدار باز ما را می گفت که شما در ژاپن زندگی می کنین، چرا زبان ژاپنی را یاد ندارید؟ باز ما برشان می گفتیم که ما دیپلمات است. دومی که اینها از نظر تاریخی وابستگی به اجداد و آبای خود دارن، بسیار احترام دارن، یعنی حتی پرستش می کنن. اینا را بسیار محکم ساخته، از نظر اینکه اینا روایت اتفاق اتحاد از منظر تقدس می بینن، یعنی یک نگاه مقدس به بزرگای خود دارن، هیچ وقت در مقابل از او نمکرامی نمی کنن، غدر نمی کنن، خیانت نمی کنن. اینی وجوهاتی است که ژاپن بسیار مستحکم هستن به قوم خود، به عرف خود، به تاریخ خود، به عنعنات خود، و این باعث این میشه که اینا متفق و متحد بمانند، و این باعث این میشه که اینا امپراتوری خود را احترام بگذارن، و این سبب ترقی و تعالیشان میشه، چون اتفاق ایناست که همه جهان از اینا حراز داره، چین از اینا حراز داشت، کشورهای همسایه از اینا حراز داشت، چون اتفاقشان بود، اروپا از اینا حراز داشت، و مو خاطر است که در جنگ دوم جهانی بمب اتم در مقابلشون استعمال شد، و علت چی بود که اینا بسیار محکم بودن در جنگ، چون اتفاق اتحاد داشتن و تحت یک کمانده بودن. اینا این خصوصیت ماهیتی است که متاسفانه ما ایران نداریم، چون که ما همیشه نگاه ما نگاه قوم محوری بوده، و نگاه قوم محوری در افغانستان، چون 32 قوم در افغانستان ساکن هستند، و این باعث فتنه میشه، باعث تضعیف میشه، باعث بیت اختلاف میشه، و باعث این میشه که دشمنای ما از بیرون مرز در امور ما مداخله بکنن، که ما عملا این را میبینیم، یعنی در طول 50 سال به چشم خود این را مشاهده میکنم. متاسفانه اینی وجوهات اصلی و اساسی و دیگر همو سطح وطن دوستیشان. مثلا در کشور ما مثلا دیدید که رئیس جمهور ما یا یک شخصی که جستن اونا از خارج می آمدن با تابعیت خارجی، با تابعیت امریکا و استرالیا و کانادا در افغانستان حکومت می کردن، اما در ژاپن این بسیار جرم کلان است. به هیچ وجه کسی که تابعیت خارجی داشته باشه به دولت و اصلا ایسای وظیفه نمیتن، عقش نمیتن، قانون اساسیشون بسیاری موضوع نهان است. وطن دوستی در ژاپن به مستط بسیار بزرگ و برجسته جریان دارد.
در ژاپن یعنی کلش مردمش یک قوم هستن یا قوم‌های متفاوت؟
نه، در ژاپن چندین قوم وجود داره، منتها اینا باز نقطه اشتراکشان موضوع تاریخشان است، کشورشان است، زبانشان است، و اینا زبانی که دارن به نام چند زبان دارن که به نام زبان کنجی میگن و کدام تفاوتی نداره، و او 4000 حرف داره، بسیار شباهت به زبان چینایی داره. اینا منتها او چیزها اونجا مطرح نیست، اونجا مطرح خود اونمون نیهون یا ژاپنشان است، که ژاپن چگونه ما ایر شگوها بسازیم، چگونه ایر مترقی بسازیم، چگونه ما در رقابت‌های بزرگ بین‌المللی موقف و جایگاه اول داشته باشیم که به این آرمان هم رسیدیم.
به خاطر سواد آموزی و تعلیم تربیه طبقه اوناس است که در افغانستان به این موضوع فعلا توجه نمیشه. روی از این چی گفتنی دارین؟ این من رفتن دخترها به مکاتب تا چی حد به نظر شما درست است و چی عاقب خواهد داشت؟
از دید اسلامی شما میدانیم که یک مادر بهترین معلم بدونیتانه، چرا که وقتی که طفل متولد میشه از مخوردی با مادر انس و عطفت داشته میباشه. مادر باسواد میتونه یک طفل قهرمان به دنیا عرضه بکنه یا تقدیم بکنه و تعلیم و تحصیل در تمامی ارزش های انسانی و تاریخی و به خصوص دین مقدس اسلام جایگاه اول را داره. حتی در ژاپن تمامی معلمین مکتب و کودکستان ها زن ها می بود، یعنی 90% زن ها هستند، به خاطر اینکه نو میفهمند که زن ها از نگاه تربیوی نبوغ عالی دارند و در دین مقدس اسلام هم این مراعات شده و فوق العاده. بنابراین تعلیم و تحصیل به هیچ وجه در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ کشی ناروا نیست، بلکه تعلیم و تحصیل خانم ها بر مردها مقدم است، چون که نگاه تربیوی فرزندان و اطفال مربوط و منوط به مادر میشه. وقتی که یک مادر روشن فکر می باشه، یک مادر تعلیم یافته می باشه، تحصیل یافته می باشه، او بیشتر در تغذیه فرزندهای خود، در صحت فرزندهای خود، در نظافت فرزندهای خود، در آموزش فرزندهای خود، در حفاظت و صیانت فرزندهای خود متوجه می باشه. از ابتدا کیان یک خانواده به مرور زمان تبدیل میشه به جامعه، جامعه تبدیل میشه به کشور و کشور تبدیل میشه به ملل. همهش مربوط و منوط یک مادر میشه و یک مادر باید که تحصیل یافته باشه، باید روشن فکر باشه، باید از همه چیزها اطلاع داشته باشه، باید این را درک کنه که مثلا مقدار شیری که میته چه مقدار باید بده، چه چیزی برای طفلش مفید است، چی ضرر داره، چی گونه ای خواب مثلا همون خوابش تنظیم بکنه، چه ساعتی، در کدام وقت او را شستشو بکنه، در کدام وقت او را تفریح بده، در کدام هوا مساعد است. همه سوالاتی است که مربوط طب، مربوط روانشناسی، انسانشناسی، زیستشناسی و غذاشناسی میشه و این بدون تعلیم و تحصیل ناممکن است. جناب نظرسپ گروهی،
بله استاد محترم دکتر سید لقمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
ممنون از جناب شما، جناب نظرسپ، و از رادیوی محترم شما.
چشمک می رسانه زمانه ای زمانه خندان کجا شد تاجی کامران کجا شد شاک و کجان، چی شد دخترم و جان، چی شد عشقای سابق، چی شد دلهای ساده.
ای گبهار رها کو، توکل به خدا کو، دل ما را صدا کو، خمار زیر پا کو.
ای گبهار رها کو، توکل به خدا کو، دل ما را صدا کو.